روزنامه آفتاب، پیامک حضور و غیاب دانشجو برای والدین ارسال می شود. روزنامه ابتکار، افزایش یا دو نرخی شدن قیمت سوخت در راه است. قیمت بنزین، آتش تورم. روزنامه اعتماد، آتش ارز 4200 تومانی در خرمن کاغذ. روزنامه اطلاعات، کمک 800 میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به مناطق سیل زده. روزنامه شرق، افزایش قیمت خودرو ربطی به وزارت صمت ندارد. صدای اصلاحات، کارگران از رنج و تبعیض‌ها در عسلویه میگویند. کار در عسلویه به قدم گذاشتن در میدان مین میماند. مردم سالاری، تورم 40% چگونه بازگشت؟ همشهری، روایت 13 سال رنج بی پایان، زخمهای درمان نشده دختران درود زن. و ایران ورزشی، 20 روز سرنوشت ساز پیش روی فرهاد و استقلال، شروط تمدید، سهمیه و صعود آسیایی. در حالی که 32 دقیقه و 32 ثانیه از ساعت 7 رو پشت سر میگذاریم، میخوایم به موضوع دومون بپردازیم. مدیر محترم مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات جناب آقای سعید معین روی خط ارتباطیمون هستن. جناب آقای معین، خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون سلام و عرض تعظیم دارم.
متشکرم. الان مدتی است از سیل بزرگ ملخ‌ها و هجوم ملخ‌ها به کشور خبر منتشر میشه. علارغم عظیم بودن حجم این هجوم ملخ‌ها به کشور، که حالا از شما خواهیم پرسید علتش چیست، شکر خدا شنیدیم که کشاورزی کشور با چالش مواجه نشده، اما امنیت غذایی در تهدید قرار گرفته. میشه این رو آقای معینی باز کنید برای مردم، هم به لحاظ حجم کمی هجوم ملخ ها، این که مدت ماندگاریشون، نحوه مبارزشون، این که تا کی ادامه خواهد داشت، و اصلا چرا شکل گرفتی همچین اتفاقی؟
از خدمتتون که ملخ صحرای کانون های دائمی در بعضی مناطق دنیا داره. یکی از این کانون ها در شرق آفریقاست، سودان، اتیوپی، اریتره. در سالهایی که شرایط آب و هوایی تغییر میکنه از ترسالی به خوشسالی و بالعکس،
بله،
فشار وارد میشه به جمعیت آفت و آفت حالت مهاجر پیدا میکنه. تغییراتی در مورفولوژیک و قسمت به اصطلاح ظاهر حشره به وجود میاد و این حشره پرواز میکنه و از اون محیطی که براش نامناسب شده دور میشه و سعی میکنه خودشو برسونه به محیط‌ها که مناسب هستن. در چنین حالتی اینها حالت دسته و حالت گروه پیدا میکنن، با هم حرکت میکنن و حجم بزرگی رو تشکیل میدن. چنین حالتی سال گذشته رخ داده در همین مناطقی که عرض کردم. اینها از دریای سرخ عبور کردن و اومدن به قسمت‌های مرکزی عربستان، شبه جزیره عربستان. خب. و بعد از قسمت‌های مرکزی عربستان هم یه دسته‌هایی به سمت شمال عربستان یعنی جنوب خلیج فارس منتقل شده به دریای عمان. از این دسته‌ها گروه‌های به سمت ایران حرکت کرده که از خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، جیرفت، کرمان، استان سیستان، بلوچستان مورد حمله قرار گرفته. تاریخ هفتم بهمن اولین گزارش رو ما از استان هرمزگان نخیلو داشتیم. هشتم مبارزه آغاز شده، بسیج در سازمان حفظ نباتات انجام شده و در استانهای درگیر امکانات استانها بسیج شده برای مقابله با آفت.
بله.
و تا حال حاضر که خدمت شما صحبت میکنم 118 تا ما ریزش داشتیم. هر ریزش از چند ده هزار تا صد هزار ملخ ریزش کرده و با اونها هم مبارزه در حال انجام هست.
سمپاشی میشه دیگه آقای معین؟ نه؟
بله بله.
چه سمی استفاده میشه؟
ما سمی که داریم استفاده میکنیم مالاتیون و دلتامترین هستش.
خب
اینا سمومی هستش که به وسیله مراجع علمی و تحقیقی در کشور تایید شده.
بله.
مراحل آزمایشی خودشو قبلا تیه کرده، توی مزرعه تست شده، از نظر مشکلات محیط زیستی و اینها تایید شده.
بله.
و بعد این سموم در مبارزه با ملخ داره استفاده میشه.
تو محیط زیست چقدر میمونه این سم وقتی این سم پاشیده میشه؟
سم مالاتیون 4 تا 5 روز بیشتر تو محیط نمیمونه. سم دلتامترین هم چیزی حدود 15 روز بیشتر نمیمونه.
یعنی 15 روز شهروندان اون مناطقی که سمپاشی شده نباید برن یا نمیتونن برن، درسته؟
نه نه نه، ببینین الان تو مناطق جنوبی کشور خوشبختانه از مهر ماه تا الان بارندگی های فراوانی شده و همین خودش هم باعث سرسبزی کل خط جنوب شده.
خب
بارندگی باعث شسته شدن این سم میشه.
آه.
توی مناطقی هم که تا حالا مبارزه شده ما هنوز وارد مزرعه و باغ نشدیم، اجازه ندادیم که آفت وارد مزرعه و باغ بشه.
بله.
بنابراین مشکل خاصی وجود نداره تا حال حاضر.
آقای ما این زمون بسته چجوری از دریای سرخ عبور میکنه میاد؟ یعنی این مثلا میخوام بنزه یه انگشت دیگه، چطور این فاصله عظیم رو باد احتمالا باید کمک کنه؟ نه؟
بله ببینین، اولا این حشره قدرت این رو داره که در روز 10 تا 20 ساعت پرواز کنه وقتی به حالت مهاجر در اومد.
بله.
که الان این چنین هست.
از روش هواپیما بسازن آقای.
بله بله. بعد سرعت پروازش در هر ساعت 15 تا 20 کیلومتر هستش. بنابراین میتونه 200 تا 400 کیلومتر خودش پرواز بکنه.
بله.
معمولا در خودشو در جهت باد قرار میده و با باد
که سرعت چند برابر میشه دیگه، مسافت هم چند برابر میشه.
بله در این حالت میتونه چند صد کیلومتر از محلی که
بله.
اکاف کرده دور بشه.
وقت ادامه خواهد داشت این داستان هجوم ملخ ها آقای معین یا نه تمام شده الان؟
نه خیر، مبارزه شب و روز ادامه داره در مناطق مختلف استانهای درگیر و متاسفانه اون دسته هایی که در قسمت مرکزی عربستان هستن به تدریج به سمت شمال حرکت میکنن، یعنی جنوب خلیج فارس.
بله.
و چون جهت باد به سمت ایران هسته.
بله میاره.
و قسمت سبزینه هم این در هست، اون طرف دیگه تقریبا خوش شده، سبزینه وجود نداره.
بله.
این ادامه خواهد داشت. ما پیشبینیمون این هست که تا خرداد ماه این ریزش ها رو داشته باشیم.
بله.
به علاوه وقتی که در کشور به منطقه فرود میاد و باش مبارزه انجام میگیره، بهترین مبارزه شیمیایی هم 90% تلفات بیشتر نمیتونه وارد بکنه. حدود 10% از این جمعیت موفق میشه تخمیزی بکنه. این تخم ها بعد از یه مدت مشخصی که تابع دما هستش تفریق میشه و فوره هاش میاد بیرون.
بچه هاش در واقع
میاد بیرون.
بله.
این میتونه 300 تا تخم بگذاره هر یه دونش.
بله.
3 تا کپسول میذاره، هر کپسول 80 تا 120 تا حدود 300 تا. پس ما بعد از اینکه با فرم بالدار رو مبارزه کردیم، به فاصله کوتاهی هم باید اونجا منتظر باشیم تا
پوره هاش رو
بکنیم. الان در کشور مبارزه هم با پوره های اینها که قبلا اومدن مبارزه داره میشه و هم با دستجات جدیدی که داره میاد. مثلا ما از چهارشنبه هفته گذشته تا شنبه 18 تا ریزش داشتیم.
18 تا ریزش یعنی 18 دسته منظور؟
18 بله 18 گروه وارد ایران شده.
هر گروه چند میلیون ملخه؟
عرض کردم نه، ببینین هر گروه ها از چند هزار هست تا 100 هزار عدد. اینا وارد میشن و با اینها به اصطلاح مبارزه صورت میگیره.
وقت کدوم منطقه کشور الان بیشترن آقای؟
بیشترین تراکم ها و بیشترین ریزش ها رو ما الان توی استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان داریم.
آها، هرمزگان و سیستان بلوچستان.
بله.
و تا خرداد ادامه خواهد داشت.
بله، تا خرداد ادامه داره. با گرم شدن هوا به تدریج این انتقال جمعیت کم میشه و به پایان میرسه این انتقال. منتها از اواخر سال یعنی از اواخر پاییز باز دوباره، چون این جمعیت ها در کشور عربستان مستقر شدن دیگه،
درسته،
اینها دوباره شروع میشه این داستان.
الان به مسعود کشاورزی که آسیب ندیدیم آقای معین؟
ما تا حالا اجازه ندادیم به هیچ کدوم از مزارع و باغات کشور آسیبی وارد بشه.
بله.
و برای همین هم دوستان شبانه مبارزه میکنند، یه گروهی روزانه مبارزه میکنند، چون این دسته بالدار رو شبها که تحرکش کمتر هستش
میشه از باش
مبارزه کرد، بدون این که زیاد به اصطلاح وقتی صرف بکنیم.
درسته.
بهترین
موقع
شب هست.
آقای من یه سوال دیگه هم داشتم، اینا خوردنش که اشکال نداره؟
ببینین خوردنش از نظر شرعی باید پرسید که اشکال داره یا نداره.
نه من شرعیشو نمیگم، به جهت این که
بله.
آها، یعنی به لحاظ شرعی حرامه؟
نه میگم باید سوال کرد از علما سوال کرد این مسئله. ولی در مورد
گفتم یه تو ذهنم زد، گفتم این هم ملخ میشه صادر کرد چین، بالاخره چینی ها 1.5 میلیارد جمعیت میتونن مصرف کنن. از این جهت پرسیدم.
ببینید توی مناطق مختلف کشور، توی خطه جنوب، بعضی از مناطق، بعضی از افراد اقدام به این کار کردن.
صحیح.
ولی ما توصیه نمی کنیم، چون به هر حال ببینید این هر کدوم از اینها یک سری اصطلاح قارچ و باکتری بالاخره روی هر حشره‌ای هست،
میتونه
داشته باشه.
درسته. دومن سلامت خوب نیست.
بله. دومن وقتی این سمپاشی میشه دیگه این رو نباید مورد تغذیه قرار داد.
من یه سالای بوشهر بودم آقای، حدود 20 و چند سال پیش مثلا.
بله.
دیده بودم که مثلا به صورت چیپس مثلا درست میکنن بعضی از محلی ها.
بله.
این مال اعتماد 20 خورده سال قبل، مال الان نیست.
بله.
به همین خاطر برام سوال پیش اومد. حالا دوستان البته سوال کردم، میگن کلام لحاظ شرعی اشکال داره. بله.
بله.
خیلی ممنونم آقای ما. اگه ناگفته هست درباره ملخ ها بفرمایید بشنویم.
من عرضم به مردم عزیزمون این هستش که با کمک هایی که دولت محترم وزارت کشور داره انجام میده، وزارت جهاد کشاورزی تا اینجا داستان رو به نحو عالی مدیریت کرده و از این به بعد هم انشالله مدیریت خواهد کرد،
انشالله
هیچ گونه دغدغه‌ای نداشته باشن.
بله. ممنونم آقای معین، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. خدا حافظتون باشه.
تشکر. قربانش.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
ساعت 7:44 است. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو.
یکی از همین روزای گم شده یکی از همین روزای بینشون، تو همین ثانیه های در به در، تو همین دقیقه های نیمه جون. تو میای میای به دادم میرسی، تو میای که گریه خوابم نکنه، شب خستگی به روزم نرسه، صبح آینه جوابم نکنه. همین شبای بی تو بی سهر، تو میای ستاره در به در نشه، تو میای آینه آروم بگیره، شب عاشقان با گریه سر نشه. تو که بودنت امید زندگی، تو که دیدنت دلیل بودنه، از تو گفتن اسم و رسم عاشقا، از تو خوندن همه عشق منه، از تو خوندن همه یه عشق منه. عمریه پنجره های خونه رو به هوای دیدنه ما میکنم، نقطه ریز عشق و آینه، تو رو گم نکرده پیدا میکنم، تو رو گم نکرده پیدا میکنم.
خب در حالی که ساعت به من 7:47 و 47 ثانیه رو نشون میده، به موضوع سوم برنامه رو میپردازیم. امروز روز ملی خلیج فارسه و این روز رو گرامی میداریم، خلیجی که همیشه فارس بوده و با غیرت و حمیت و همت تمام ایرانیان نسبت به این عنوان و این موضوع همیشه حساس بوده و هستند از سالیان گذشته تا کنون. و این نامگذاری بیشتر برای این هست که یه جورایی با توجه به شیطنت هایی که برخی کشورها می کنند جلوی زبان درازیشون گرفته بشه، این یه بخش قضیه. دومی که وقتی عنوان ها اینجوری گذاشته میشه، مجموع اقدامات فرهنگ سازی هم باید صورت بگیره که این همیت و غیرت ملی نسبت به موضوع روز ملی خلیج فارس و عنوان و نام این خطه زیبا بر سر زبان‌ها بیشتر بیفته و تبدیل به فرهنگ بشه. آقای عباس نوروزی، معاون محترم سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان، روی خط ارتباطی ما هستند، در این باره با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای نوروزی سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران و شنوندگان عزیز.
از برنامه های روز ملی خلیج فارس برای شنوندگان عزیز دقایقی توضیح میفهمید که چه برنامه هایی دارید نسبت به سال گذشته، چه تغییراتی در این برنامه ها اتفاق افتاده و چه خواهید کرد برای اینکه نام خلیج فارس بیشتر از همیشه بر سر زبان ها بیفته، چه در داخل و چه در جاهایی که شیطنت میکنن، کم نبوده در تقریبا 15 سال گذشته این شیطنت ها.
بله، خب همیشه ما به نام خلیج فارس افتخار میکنیم و نه تنها ما، بلکه کل مردم دنیا، کل محققین به یقین میدونن که نام این پهنه، پهنه خلیج فارس هست و با نام در واقع به کشور ما رست هست، فارس یا همون پارس قدیم. از شمت خدمتون، خب ما تفاوت هایی که در واقع نسبت به سالهای گذشته میتونیم ما در مورد همایش های و یا مراسم هایی که در این خصوص برگزار میشه اینه که ما در کل شهرستان های استان هرمزگان در واقع این همایش ها، این روز خلیج فارس جشن گرفته میشه و خب قبلا متمرکز بود به خود مرکز استان. الان بندر خمیر، بندر لنگه، باز شهر تاریخی کن که کنار در واقع آبهای خلیج فارس هست و در کنار این ما در علاوه بر اینکه دیروز مراسم خلیج فارس رو در بندر کن داشتیم که خودتون مستحضر هستید، بندر کن به لحاظ وجود بادگیرهای مختلفی که داره در واقع یکی از بندرهای تاریخی ثبت شده ملی هست که انشالله باز روند سطح جهانیش هم در مد نظر هست. امروز هم ما در همین بندر تاریخی کنگ در واقع همکاره ما اونجا هستن و کارگاه آموزشی سطح آثار ملی رو در اون مکان برگزار دارن میکنن که در واقع خیلی از آثاری که حدود 80 اثر هست در همون منطقه سواحل خلیج فارس در فهرست آثار ملی به ثبت برسه. ضمن این که خب در استان هم با حضور مسئولین بلند مرتبه استان، استاندار محترم، مدیر کل محترم میراث و فرهنگی و معاونین، این مراسم در واقع برگزار خواهد شد. ضمن این که ما اینو اشاره کنم که در موزه خلیج فارس بندر عباس هم ما در واقع این خبر رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که نقش برجسته سرباز هخامنشی رو ما از هفته آینده در موزه خلیج فارس بندر عباس مینمایی خواهیم کرد که مردم بیان بازدید کنن. نقش برجسته سرباز هخامنشی خاطرتون باش با پیگیری حقوقی که در واقع
کشور برگشت، بله
به کشور برگشته، بله جناب آقای دکتر مونسان دستور دادن که در استانهای مختلف کشور به نمایش گذاشته بشه و دقیقاً مصادف شد با این. ضمن این که انشاءالله ما بعد از ماه مبارک هم در واقع مراسم هایی در همین موضوع خلیج فارس در بندر عباس خواهیم داشت.
بله متشکرم آقای نوروزی. در خلال صحبتاتون داشتم به این فکر میکردم که مثلا ما پارسال هم که با این عنوان موضوع برنامه رو بهش پرداختیم، برنامه های مشابه همین رو داشتیم برای گرامی داشته روز ملی خلیج فارس. یعنی ما هر سال معمولا یه کار میکنیم، حالا مثلا یه کار دو تا کار اضافه میکنیم بهش، میگیم آقا این کار رو کردیم، این کار رو کردیم. اما عمده اون چیزی که باعث میشه که آبهای آزاد ما حداقل شیطنت نکنن دربارش، اظهار نظرهای ناروا نکنن که بگن مثلا خلیج عربی یا غیره، اینه که ما بتونیم اون منطقه رو توسعه بدیم و این میسر نیست مگه اینکه ما اصلا نگاهمون به توسعه، نگاه توسعه دریا محور باشه. اما ظاهرا یه همچین نگاهی وجود نداره یا این نگاه خیلی ضعیفه، همینطوره آقای نوروزی؟
ببینید یک سری، خب درست عرض می فرمایید، اما در واقع یک سری اقداماتی در خصوص گردشگری دریایی استان هرمزگان در واقع پایلوت شده که این و ما حالا سرمایه‌گذارهایی هستن در این زمینه که در جزایر یا هم ورود بنیاد برکت به جزیره هرمز و اینکه ما گردشگری دریایی رو در واقع در تلاش هستیم سرمایه گذارهای بیان اینجا و ببینید وقتی بحث گردشگری مطرح میشه، حالا یک بخش بله آثار هست، آثار تاریخی هستش، ما اکتشافاتی در جزایر خلیج فارس داشتیم، در پسکرانه های خلیج فارس داشتیم که در واقع نشون میداد در واقع هم خدمت خلیج فارس هم در واقع فرهنگ و تمدن هایی که چه سمت سواحل خلیج فارس کشور خودمون و چه در واقع آثار ما در کشور حاشیه خلیج فارس که گستردگی در واقع تمدن ایران و ما تا در واقع اون مناطق هم داشتیم. اما حرف شما درسته، اما باید یک کاری نو انجام بشه که ما بهتر بتونیم نام خلیج فارس رو در واقع بر سر زبان ها بیاریم.
مثلا خب چی مثل چی آقای نوروزی؟
ببین من عرض کردم همین در واقع روندی که انشالله داره ادامه پیدا میکنه، بحث گردشگری دریایی خلیج فارس.
خب چقدر الان گردشگر خارجی داریم که بیان مثلا گردشگری دریایی اونجا انجام بدن، یعنی بیان علاقمند بشن تو دریا، تو آبهای آزاد خلیج فارس بگردن؟ واقعا آمار داریم تو این زمینه های نوروزی؟ آمار قابل قبوله.
ببینید اصلا خدمتتون که ما تا اینکه به اون اهداف نرسونیم، یعنی اینکه ما در واقع سرمایه گذارهایی که میان تو این زمینه در واقع بیان و کمک کنن دستگاه ها در روند در واقع سرمایه گذاری، ما با در واقع حتی یک گردشگری سالم در واقع وجود کشتی های حالا درست کشورهای امارات و این کشورهای حاشیه خلیج فارس شاید کشتی داشته باشن که حالا برن دور دنیا، اما انقدر کشور ما جاذبه داره خودش در واقع یک دنیای کوچیکی هستش که همین در واقع از شما تنگه هرمز، از هرمز جزایر خاک.
آنالیزی من اینا رو خب ما خیلی شنیدیم آقا ما پنجمین کشور فلانیم، نهمین کشور فلانیم، رتبه
من اینو
عرض
دارم میکنم،
میخوام بگم اینا رو شنیدیم، چقدر استفاده کردیم واقعا توزیع جذب گردشگر؟
والا خب ما جذب گردشگر داخلی که خوب بوده، اما لازمه باز بیشتر تلاش بشه که برای جذب در واقع گردشگر خارجی. من اینو میگم که باید تلاش بیشتری بشه، چون گردشگر خارجی که بیاد مبلغ ما هست در کشورهاش.
دقیقاً همینطوره و جلو خیلی از شیطنت ها رو میگیره، جلو خیلی از رفتارهای نابخردانه به ویژه بعضی از کشورهای همسایه خلیج فارس ما رو میگیره که ادعای جزایر سگانه رو دارن، ادعای عربی بودن خلیج رو دارن و و خیلی چیزهای دیگه، و متاسفانه وقتی فشارهای بین المللی زیاد میشه آتیش به پا کردن اینها هم زیاد میشه. یعنی میخوام بگم همزمان با اینکه احساس میکنن کشور ما تحت فشار قرار میگیره، شروع میکنن هی تو این حوزه ها مانور دادن و اظهار نظرهای شیطنت بار کردن. ممنونم اگه ناگفتی هست
اگه اجازه بدید بفهمید. من یه نکته دیگه اشاره کنم، ببینید کشورهای خلیج حاشیه خلیج فارس دارن تو زمینه پژوهش باستانشناسی کار دارن میکنن. باستانشناسی زیر آب دقیقاً از کشورهای در واقع پیشرفته دارن استفاده میکنن، از محققین. ببینید ما اینجا حقیقتش کاری آنچنانی انجام نمیدیم که در خور توجه باشه. پس ما هم باید بیان، ما هم باید پژوهش‌های خلیج فارس رو در واقع انجام بدیم، بین المللی کنیم، صاحب نظرهای دنیا رو بکشونیم به این سمت. و وقتی که در واقع ما از تو این زمینه ضعیف داری عمل میکنیم، قطعا اونا قوی عمل میکنن و بحث خلیج فارس در واقع با این اقدامات میشه در واقع جمع کردن محققین و همایش برگزار کردن علمی و اجرایی علمی به صورت بین المللی، ما میتونیم در واقع نام خلیج فارس رو که همیشه بین المللی هست در واقع ما نیازی نیست اثبات کنیم، حداقل توجیهشون کنیم که در واقع این خلیج فارس همیشه خلیج فارس.
بله خیلی ازتون ممنونم آقای نوروزی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
زنده باشید.
امیدوارم که تمام زحمات و تلاش هایی که برای اطلاع نام خلیج فارس میکشید این زحمات حتما پاسخ داده بشه. حتی اگر کسی پاسخ هم نده، تردید ندارم که مردم قدردان این زحمات هستن.
زنده باشید.
براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
وقتی خورشید توی چشمات آخرین حرفا میخونه، ته این فلات عاشق مرز آب و آسمونه، عشق سخته های سنگی مرز آسمون و دنیا، فاتحه چشم من و تو روی ساحل